برنامه بنده رو همراهی خواهید کرد. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر وجیه الله چشمه‌سری، متخصص پزشکی ورزشی هستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست و استاد عزیزم استاد علیایی عزیز، شنوندگان گرامی و همکاران عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید.
قربونت برم. مرسی از
و امروز هم بخش باورها رو خواهیم داشت با آقای آرش اسدی. آرش جان سلام.
سلام آقای دکتر، عرض ادب خدمت شما، شنوندگان عزیز و آقای دکتر چشمه‌سری عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی بشه برای شنوندگان عزیز.
ان شاء الله. و این بخش باورهامون هم بخش پرطرفداری شده.
خدا رو
شکر. پیامک‌های زیادی داشتیم آرش جان که تشکر کردن از سوالات خوبی که شما مطرح می‌کنی و باورهایی که به هر حال با زحمت در بین در واقع با تردد بین افراد جامعه ما رو مطلع می‌کنی تا ما بتونیم پاسخ بهتری بدیم.
ممنون از شما. سلامت باشی، در خدمتتون هستم.
خب امروز ما می‌خوایم در خصوص نقش تغذیه بر وضعیت قند خون صحبت بکنیم. آقای دکتر، خیلی ها هستن، ما متاسفانه خب بیماری دیابت، حالا چه نوع یک چه نوع دو چه در واقع انواع دیگر، نسبتاً در واقع جمعیت زیادی رو درگیر خودش کرده. این که ورزش خب به هر حال قطعا نقش مهمی خواهد داشت در کنترل قند خون، در بهبود وضعیت مقاومت به انسولین برای سلول ها که به هر حال قطعی هست. من میخواستم خواهش کنم شما یه توضیحاتی بدید این که در واقع چه نوع ورزشی برای کسانی که مبتلا به افزایش قند خون و دیابت در انواع مختلف هستند رو توصیه.
بله، خدمتتون عرض کنم که با بحث دیابت یک طرف قضیه است. یه پیش از اینکه فرد دچار بحث دیابت بشه، بحثمون سندرم‌های متابولیک هست که اونا میتونن یه شاخصه‌ای باشن. الان اومدن چیکار کردن؟ گفتن قبل از اینکه فرد دیابت بشه و ما بگیم که این دیابت دارد یا ندارد، خب قبل از اون یه سری علائمی میتونه این به ما الارم یا این خطر رو، اعلام خطر رو به ما کنه که بگه که مثلا این فرد میتونه در آینده دچار دیابت بشه. همین بحث چربی ها میتونه باشه، خود تغییرات ریز قند میتونه باشه، چاقی ها میتونه نظرات ظاهر فیزیکی میشه این وضعیت رو دید، خیلی موارد میتونه کمک کننده بشه. لذا یه حالت غربالگری در جامعه ایجاد میکنه که افراد خودشونو بسنجن و بگن آیا مستعد هستن برای دیابت در آینده یا نه. حالا اگر کسانی که این استعداد رو دارن یا ندارن که به دیابت تبدیل بشه یا به همون سندرم متابولیک هم حتی نزدیک بشن، پس بهتر اینه که این قندی که تو بدن، یعنی اون موادی که میخورن، به عبارت قندی که وارد خون میشه و در جریان خون قرار میگیره، این رو بتونن بسوزونن. این سوزوندن این قندها در نایه عضلات صورت میگیره. ما دو نوع گلیکوژن داریم، یک گلیکوژن داریم که یعنی زخم قندیمون، یک گلیکوژن توی عضل است، یک گلیکوژن هست توی کبده. گلیکوژنی که توی کبده انقدری نیست، همین حدی هستش که تنظیم میکنه. موقعی که شما قندتون کاهش پیدا میکنه، کبد این رو خارج میکنه، وارد خون میکنه و قند خون شما رو تنظیم میکنه. ولی اون گلیکوژنی که تو عضله هست، اون درصد زیادی از قند خون، قند بدنتون رو شامل میشه. لذا اون باید با ورزش سوخته بشه در حضور انسولین و شرایطی که داره. حالا کسانی که سالمن و مشکلات انسولینی ندارن، خب انسولین کمک میکنه و داستانش حل. ولی کسانی که مشکل دارن میرن به سمت دیابت، عملا این مورد رو هم میتونه ورزش شرایط رو ایجاد کنه که بدن مقاومت نکنه به این انسولین و این انسولین بتونه کارایی خودش رو در هنگام ورود به عبارتی گلوکوز به عضله داشته باشه و بسوزونه به عبارت. لذا من فکر می‌کنم ورزش نقش اساسی داره در کنار تغذیه. یعنی شما برای یک فردی که دیابتیه یا به دیابت هست، بحث تغذیه ابتدا به ساکن و بعد از بحث تغذیه بحث ورزش میتونه خیلی کمک کنه، غیر از موارد دارویی. حالا موارد دارویی هم خب فردی دو کپتو باید انسولین رو بزنه، کارش نمیشه کرد، ولی نمیتونیم منفکش کنی، باید حتما بحث تغذیه و ورزش رو داشته باشه. در مورد افرادی که دیابت نوع دو دارن، خیلی ورزش و تغذیه بیشتر خودشون نشون میده، چون اونها عملا عدم وجود انسولین ندارن. یعنی انسولین رو اینها دارن ولی کمه، لذا با همون مقدار کم انسولین اگر بخوام بدون دارو باشه، بهترین گزینه براشون تغذیه و ورزش هستش.
در واقع نقش ورزش در کنترل قند خون چی هست؟ یعنی از طریق افزایش در واقع یا بهبود وضعیت مقاومت به انسولین این کار رو انجام میده؟
بله، ببینید چون در بویژه در دیابت نوع 2 میگم که بیشتر بله. شاخصه دیابت نوع 2 در افرادی هستش که کمبود انسولین دارن. ببینید نبود ندارن، کمبود انسولین دارن. لذا این کمبود انسولین، شما با همین مقدار انسولینی که دارید تو بدن دارید باید یک جوری اقتصادی قضیه رو جمع کنید. خب یکی اول بحث تغذیه است که کمتر
ورودی رو کم کنید،
ورودی رو کم کنید تغذیه،
و بعد خروجی رو
حالا با این مقداری که داریم حالا میخوام خروجی رو بریم. این خروجی رو اونجا
ورزش
وارد میشه، هم روی این مسئله کار میکنه، همین که شما وقتی از عضلاتت استفاده میکنی وادار میکنی بدن رو که قند و اون گلیکوژن رو بسوزونه. ببینید کسانی که نشستن تو خونه استفاده نمی‌کنن، فقط ذخایر گلیکوژن عضلاتشون رو پر می‌کنن، هیچ اتفاق خاصی نمیده، یا اگر استفاده می‌کنن به حد اکثر استفاده نمی‌کنن، یه مثلا 70% استفاده می‌کنن باز میمونه. لذا وقتی شما ورزش می‌کنی مدام داری این قند رو از بین می‌بری، یعنی می‌سوزونی، به عبارتی نمی‌ذاری که وارد بحث پروسه قند خون بشه و بخواد افزایش قند خون داشته باشه.
متشکرم. بحث خب دیابت در واقع مالا به قول قدیمی مرض قند، با توجه به اینکه بیماری مرموزی هست بحث بسیار مهمیه، چون بیماری قند دونه به دونه اندام‌های حیاتی بدن رو از کار میندازه، کلیه، کبد، چشم، قلب، مغز، و در واقع با وضعیتی بسیار بد در نهایت خدای نکرده ممکنه فرد رو به مرگ بکشونه، یعنی کیفیت زندگی بسیار پایین و ناراحتی‌های بسیار زیاد، در نهایت هم خدای نکرده اتفاقات بعد. بنابراین قند خون که عوامل مختلفی هم میتونه داشته باشه، مثل ژنتیک. آی دکتر، ژنتیک بیماری
بله
بحث ارثی خیلی مهمه.
کسانی که تو خانواده‌شون بویژه سمت بویژه در ردایی که همسط هستن، ببینید ما توی ژنتیک خیلی فوکوس میکنیم رو بحث پدر و مادر، در حالی که اگر میخوایم داشته باشیم که مطمئن بشیم که خیلی ژنتیک ما وضعیت جور یا ناجوری داره، باید تو عرضمون نگاه کنیم، یعنی به برادران و خواهران نگاه کنیم. کسانی که خواهرشون این مشکل داره بویژه، چون خواهر بسد ارثیش خیلی قوی تره، بویژه خواهر مشکل ارثی داره، خیلی احتمال که برادران و خواهران دیگه هم داشته باشن، شاید الان نشد در آینده ایجاد کنن، براشون ریسک وجود داره. این شما میفهمید دقیقاً درست.
بله، عوامل ارثی بود، عوامل استرسی هست، خیلی نقش مهمی داره.
بله.
عوامل تغذیه‌ای که به هر حال در واقع غیر قابل انکار هست، و بخش کم تحرکی و بدون زندگی در واقع بدون ورزش از عوامل مهم دیابت و مرض قند هستند. خب ما برمیگردیم آقای دکتر دوباره به بحثمون. یکی از شنونده‌های عزیز روی خط برنامه هست، صداشون رو بشنویم و خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
زنده باشین، خسته نباشین.
متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم، از کجا تماس میگیرید؟
من از بازارزاد تهران تماس میگیرم، رخساری هستم. حالا جا داره تشکر کنم از دکتر اولیای عزیز با توجه به نهنموداری که میکنن،
خواهش
و قسمت باورهای برنامه‌تون که آقای اسدی و کارشناسای محترمشون هستن. چند تا سوال داشتم از آقای دکتر که زحمت بکشن جواب هم بدن، ممنون میشم. آقای دکتر لی، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
زنده باشین. دست راست من با توجه به استرس های کاری من شدیداً درد میکنه، و چند وقتی بود که درد میکرد، الان به چشم سمت راست هم در واقع زده، حالت بله. خارش داره و حالت پلک هم دادم، و دست دست راست هم به صورت شدید. بازم علتش چیه؟
آقای دکتر شما سوالی دارید ازش؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید دست راستتون که میگید از کجا، کدوم سمت، یعنی از شونه درد دارید؟
آره، پشت شونه درد میگیره، میاد میزنه به پشت بازوم و از روی دستم و حالت خواب رفتگی رو انگشتای دستم.
خب یک دسته؟
بله دستم.
چند بله. سالتونه؟
من 37 سالم.
قد و وزنتون هم بفرمایید.
189 قدمه، 87 کیلو هم وزنم.
و کارتون، شغلتون چی هست؟
من تو بازار تهران هستم، وارد کننده پوشاک هستم.
منظورم که کار بدنی خاصی ندارید؟
نه، من تا استرس کاریمون زیاد شده الان چند وقت بده.
ای داد بیداد. آقای دکتر شما سوال دیگه‌ای؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که ببینید دردی که یک طرفه هست و به ویژه میگی تا نوک انگشتاتون هم میزنه، این درگیری عصب از بالاست.
خب
از بالا که میگیم باید ابتدا به ساکن، چون منشأ اعصاب دست اعصابی است که از ناحیه دیسک گردنی میان. ببینید پس این رو من از اول میگم، از منشأ میگم. ناحیه دیسک گردنی احیانا تصادفی چیزی نداشتید که نه؟
خب
بحث دیسک گردنیتون ابتدا به ساکن باید مورد معاینه قرار بگیره که آیا دارید یا نه. اگر در معاینه علائمی از دیسک وجود داشته باشه، به تبع باید یه امارای بگیریم ببینیم وضعیت چطوره. این یک. بعد که از ناحیه دیسک گردنی میایم بیرون، عضلات ناحیه شونه است، ناحیه‌ای که از گردن میاد به شونه میرسه، اونجا میسری عضلات دارن. بعضی موقع ها ما یه موارد داریم به نام تریگر پوینت، گرفتگی عضله از یه نقاط ماشهی دردناک، اونها فرار میارن به عصب. خب تقلید میکنن یک جورایی، انگاری که مثلا شما فرض کنید یه شلنگ آبی بازه، یه موقع از سرمنشأ شما مشکل دارید نایه شیر، یه موقع جلوتر که یه نفر انگار پا گذاشته یا یه سنگ روش قرار گرفته فشار میده و نمیذاره که خروجی آب اونطوری که باید باشه باشه. خب این مثاله. خب یه مورد اینه. مورد دیگه میاد وارد شونه میشه، خود مشکلاتی که در نایه شونه هم وجود دارن میتونن اعصاب اونجا رو تحت تاثیر قرار بدن. لذا شما توصیه من به شما اینه که اولا مورد معاینه قرار بگیرید. معاینه خیلی موارد رو مشخص میکنه، خیلی بد. ببین اگر عصبی میشید دردتون افزایش پیدا میکنه، خب اینا این نمود اینه که شما تو بیسیک مشکلی دارید با مشکلات عصبی، اون درد رو بیشتر احساس میکنید. خدمت تو پس اول مورد معاینه قرار بگیرید. اگر اون متخصص محترم صلاح بدونن، بعضی موقع ما برای اینکه نقشه این که درد کجاست و عصب کدوم عصب و چه نایی درگیره رو میایم نقشه برداری میکنیم. چیکار میکنیم؟ با نوار عصب عضلی که میگیریم میایم نقشه برداری میکنیم، ببینیم دقیقاً کدوم عصب درگیره، ریشه اون عصب مشخص میشه و کار مسئله حل میشه. اینم یه مورد وجود داره. اگر گرفتگیه عضلات باشه، اگر نایه گردن باشه، خب با شما کلار گردنی، ترکشن یعنی کشش اینا میشه. اگر نایه عضلات باشه، شما میتونید با ماساژ دادن، میتونید با به عبارتی درمان اون ناحیه، درمان دستی اون ناحیه، اگر تریگر پوینت با نیدل تراپی و اینا مسائل رو حل کنید. خب اگر نه بیا تو شونه، درگیری شونه باشه، خب باید ببینیم شونه آیا لیگامان ها آسیب دیده است، چه آسیبی در اونجا وجود داره که اینطوری فشار میاره و اینطور درد رو برای شما ایجاد میکنه. ببینید یک مسئله ای هم وجود داره که خیلی ها بحث رو به سمت درد قلبی میبرن. درد قلبی بله میتونه انتشار به دست داشته باشه، ولی آیا قفسه سینه شما هم درد داره؟ آیا حالت تهوع دارید؟ درد میگیره؟ نفس تنگی پیدا میکنید؟ چه مسئله؟ آیا علائم همراه دارید؟ عرق میکنید؟ اینا رو هم باید داشته باشید. خب اگر میبینید اینا رو هم دارید، خب حتما یه نوار قلب هم الزامیه. اگر ندارید، مشکل ساده ارتوپدی و قابل حله. اینو من توضیح براتون دادم که شما کلی دردتون رو بفهمید.
ممنونم از آقای دکتر اولیایی.
خواهش میکنم، انشاءالله سلام.
ارتباطش با همون دستم یکی آقای دکتر اولیایی؟
نه نه، ربطی نداره. از من ببینید، التهاب چشم بیماریایی که حالا تو این زمان میاد اکثرا کنژکتیویت، التهاب پلک، التهاب خود مثلا، شاید خیلی موارد وجود داره، ویروسی میتونه باشه، میتونه آلرژیک باشه، اون بحث چشم داره، اصلا ربطی به این قضیه نداره. بعضی موقع حتی بیماری های تبخالی و ویروسی میتونن این حالات ایجاد. اونو من بهتون توصیه میکنم که حتما چشم پزشک ببینه.
بله،
اگه لازمه چشمتون رو کاملا با یه موادی رنگی رنگ میکنن و پشت دستگاه میبینن، و اگه عفونتی چیزی هم باشه با یه چند قطره و یه پماد خاص در یه مدت خیلی کوتاه قابل درمانه. اون مسئله نداره، ربطی به این قضیه نداره.
آقای دکتر اولیایی، الان واسه تسکین دردم از منسکن استفاده کنم یا از کاری واسش بکنم که یه مقدار آروم کنه، حالا تا بتونم به وضعیتم خوب رسیدگی کنم؟
ببینید مسکن خب میتونید استفاده کنید، لزوما نیست که، ولی مسکن و ضد التهاب چاره درمان شما نیست. بله. ولی میتونید که یه مقدار استفاده کنید، یه مقدار شرایطو بهتر کنید، میتونید حتی آب درمانی کنید، برید آب درمانی، آب میتونه ریلکس کنه عضلاتتون رو، شرایطتون رو ریلکس کنه. اگر میخوابید و صبح بلند میشین دردتون زیاده، میتونه منشأ گردنی داشته باشه، متکاتون رو عوض کنید یا متک طبی استفاده کنید، فرم خوابتون رو عوض کنید، این کارا رو میتونید انجام بدید. یا اگه شب لازم از این کلارای یعنی محافظای گردنی استفاده کنید، این کارا رو تعمیدات میتونید داشته باشید. ولی به نظر میاد که
استرس هم هست با توجه به اینکه ایشون میگن.
نه درسته، استرس های دیتور به شما منشأ رو باید داشت. مثلا شما کمردرد باید داشته باشید که با استرس کمردردتون بیشتر نمود پیدا کنه. من منظورم اینه که ما نریم اول بریم رو قسمت آخر که دیگه خب میگیم استرس میخوام چیکار، مثلا یه زده مثلا استرسی بهش میگیم مثلا بخواد بهش بده یا آرام بخش بهش بده. ما این رو از نظر ببینیم، اول توی اصلا پزشکی اول باید حواسمون به این باشه که مشکل اول جسمیه، اول جسمی، دنبال مسائل جسمی بگردیم. اگر چیزی پیدا نکرد نهایتا بریم به سمت بحث اعصاب، یا نه بیماری هایی هست که مستقیم به اعصاب برمیخوره که اصلا داستانیش کاملا متفاوته. ولی در مورد دوست از اون واقعا حس میکنه این بیهسی رو در نوع انگشتاشون، این شرط حتی مسیرش رو داره میگه که کجا میاد،
از پشت بود. در واقع
یه جا درگیری، آفرین، یه جا درگیری، این درگیری رو پیدا کنه بذار مسئله حل شه. چرا
باید مراجعه کنه؟
چرا آقای دکتر اگر نکنه این کارو، چون عصب تحت فشاره، عصبه که به عضله پیام میده حرکت کنه، این به خاطر درد و این پالسی که داره دست کمتر حرکت میکنه، اصلا دستش لاغر میشه، آتروفی میشه. دقیقا. این خوب نیست.
بله.
این موردی که من ازش نگرانم، به این خاطر میگم زودتر اقدام.
پس دوست عزیزم حتما برید یه مراجعه داشته باشید، با توجه به علائمی که فرمودین و توضیحات خوب آقای دکتر چشم سری که خیلی هم متشکریم ازشون، حتما یه مراجعه برای پیگیری براتون داشته باشید.
تشکر میکنم از روی و برنامه خوبتون.
زنده باشین.
زنده باشین
شما. خدا نگهدار. آرزوی سلامتی میکنم براتون. همچنان با برنامه مشاور در خدمتون هستیم. میرسیم به بخش باورها و آقای آرش اسدی.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر چشم سری و آقای دکتر اولیا، یک باوری بین عموم مردم هست، این که فکر میکنن اولا ورزش، میخواست شما هم اصلاح بفرمایید اگر اینطور نیست، ورزش با ورزش فرق میکنه برای سلامتی. من یه سوالاتی کردم بین مردم، جالب بود. مثلا فکر میکردن شنا کردن بهتر از پیاده رویه. آیا واقعا اینطور هست دکتر؟ یعنی حالا ما اگر شنا بکنیم در واقع یا در کنارش پیاده روی برای سلامتی، برای عضلاتمون فرق میکنه یا نه اصل اون ورزش مهمه و اینکه حالا پیاده روی، شنا، نمیدونم تنیس، بدمینتون، فوتبال فرقی نمیکنه، اصول و کلیت اون ورزش مهم است.
بله. من خدمتتون عرض کنم که ببینید این سوالی که شما مطرح می‌کنید عموم بیشتر برای ورزش آماتوره. ورزش حرفه‌ای که تکلیفش مشخصه. شما مثلا فوتبالیست هستی و والیبالیست هستی، نوع ورزش و نوع تمریناتت بر اساس اون هدف و مسابقه است. خب. ولی تو ورزش آماتور ما هدفمون از ورزش سلامتی. یعنی می‌ریم به سمت احسن. این برای سلامتی که ورزش صحیح هم در اصل همینه.
مثلا
این خدمتتون عرض کنم اون ورزشی که حرفه‌ای انجام میشه عملاً آسیبی که می‌زنه، حالا خب مقاصد تجاری و اینا داره، داستانش فهم کن. ولی اصل ورزش اصل سلامتیه، همین ورزشی که در عموم مردم هستش. این ورزش ببینید فرق که بله، شما هر کدوم یک سیستم انرژی خاص دارن.
بله.
شما میتونید از سیستم انرژی خاصی از در هر ورزش استفاده. شما مثلا همین دو میدانی که همه انجام میدن،
بله،
شما میتونید ورزش دو میدانی رو بر اساس سیستم چربی سوزی تنظیم کنی، میتونی بر سیستم قند سوزی تنظیم کنی. ببینید بعد ببینیم چی میخوایم. خب ولی اگر ورزش بس ورزش سلامتی باشه، بله، شما شنا کردن اگر در طول استخر چندین بار شنا کنید، مثل اینکه دارید راهپیمایی میکنید، یعنی شما قلب و عروقتون رو دارید به فعالیت وامی دارید، دارید از سیستم حوازیتون استفاده میکنید. حالا یه سری ورزش ها تابوز، مثلا ورزش پیاده روی رو شما هر جایی میتونید انجام بدید.
بله.
دسترسی بهش بیشتره
کنار منظور پیاده رو.
ولی بله، آب فرح بخشه، آب به آدم آرامش میده، آدم رو ریلکس میکنه. تو محیط آب، اصلا ما در محیط آب بودیم که به دنیا آمدیم، این اومد به نظر داشته باشید. خب این که میل ما به آب زیاده.
بله.
میل ما به آب زیاده. شما بچه کوچیکم که به دنیا اومده بندازش تو آب شنا میکنه، چون میل به آب داره، اصلا تو محیط آب زندگی کرده. خب
شروع میکنه به دست و پا زدن.
احسن. این که ما تمایل به آب وجود داره طبیعیه. خب منتها این شرایط استخر و آب و رفتن و اینا برای همه مقدور نیست. حالا یا علاوه چی، بعضیا مثلا حساسیت دارن به کلورش، بعضیا وقتشو ندارن، بعضیا هزینه نمیتونن کنن. خب ایناست که یه مقدار در ورزش ها تفاوت ایجاد میکنه. و الا شما اگه بخواید از همون مثلا برید سیستم چربی سوزی استفاده کنید، پیاده رویتون رو میتونید در آب انجام بدید با یه ورزش دیگه، با یه شرایط دیگه. خب
در واقع پس برتری های
برتری نداره، این انتخابه. این تنوع نشانی نیست که این برتری بر این داره. این تنوع نشان اینه که موارد زیادی وجود داره که شما رو به تحرک وابه داره. شما باید حرکت کنید، این حرکت رو میتونید هدفمند تنظیم کنید یا حتی میتونید مفرح باشه. در اصل پیاده روی میتونید با دوستانتون مثلا بالای 100 پیاده روی کنید، هم ورزش کردید، مثلا پیاده رویتون بعد طوری تنظیم بشه. اگر میخواهید چربی سوزی کنید، اگر میخواهید به قلب و عروقتون کمک کنه، باید پیاده رویتون دویدن نباشه، راه رفتن تند باشه، یه طوری باشه کسی شما رو میبینه میگه این عجله داره، داره میره جایی.
بله.
انگار اصلا این حالت باشه. شما میتونید از اون سیستما استفاده کنید. باید ببینید که چه منظورتون چیه،
چون بعضی دکتر میونه فرمایشتون ذهنیت هست براشون. وقتی در واقع پزشک هم دستور میده، مثلا میگن شما باید فقط پیاده روی بکنید برای کاهش وزن یا حالا
درسته
بیماری دیابتی، این دیگه تو ذهنش و این باور هست که نه من فقط باید
شما میتونید ورزش کنید. حتی میتونید اینا رو یه کامبینیشن داشته باشید، بیاد با هم مخلوط کنید، اشکال نداره. یه مثلا توی یه هفته چند روزشو پیاده روی کنید، یه دو روز مخصوص بدید به آب و شنا کنید. هیچ ایرادی وجود نداره.
سپاسگزارم آقای دکتر.
خیلی متشکرم آرش جان، سال بسیار خوبی بود. از آقای دکتر هم خیلی تشکر می‌کنم، پاسخ خیلی خوبی دادن. خب ممنونم از اینکه چند لحظه با ما همراه بودید. بنده شهاب‌الدین، رژیم شناس و متخصص تغذیه، افتخار داشتم امروز هم با شما بودم. مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر وجیه الله چشمه‌سری، متخصص پزشکی ورزشی بودند. بخش باورها به همت آقای رشا اسدی خدمتتون تقدیم شد. تهیه کننده خوبمون جناب آقای عباس حیدری و صدا بردار عزیز هم سرکار خانم حیدری بودند که ازشون بسیار سپاسگزاریم. تا فردا راست ساعت 14:30 رادیو ورزش، برنامه مشاور، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
دانشکده، این برنامه استادیابی ورزشی.
با نام مؤید خودگو مهربان، همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش، سلام. ما برنامه دیگر از دانشکده با محوریت استعدادیابی ورزشی همراه شما هستیم. شما عزیزان میتونید حدود 30 دقیقه با ما همراه باشید و از استعدادیابی در رشته‌های ورزشی مختلف بشنوید. هر کدوم از ما قطعاً استعدادهایی رو داریم که اگر به موقع پیدا بشه، تشخیص درست داده بشه، قطعاً میتونه کمک بکنه راه موفقیت رو سریع‌تر طی بکنیم. در این برنامه از استعدادیابی ورزشی گفتگو می‌کنم با کارشناس محترم سرکار خانم طناز حسینیون، عضو فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی. لطفاً همراه ما باشید. خانم حسینیون عزیزم سلام بر شما و خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون سلام عرض می‌کنم.
خانم حسینیون، قرار از استعدادیابی صحبت بکنیم و اینکه آیا واقعا در رشته‌های ورزشی مختلف تفاوتی داره یا نه؟
100% شما همون که کلمه مختلف رو به کار میبرین، از نظر ادبیاتی هم خودش نشان دهنده اینه که اینها دارای تفاوت‌های با هم هستن. حالا ممکنه در یه سری رشته‌های ورزشی ما نقاط مشترک داشته باشیم، ولی اگر بخوایم از دیدگاه علمی به این استعدادیابی نگاه بکنیم، حتما هر کدوم شاخص‌های کاملا برجسته و متفاوتی دارن که اگر ما بخوایم انتخابمون درست باشه، حتما به اون ویژگی‌های برجسته باید دقت بیشتری بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. اولین بخش این برنامه گزارش پژوهشی هست که خانم فتحی زاده برامون میخونن. اگر موافق باشید این پژوهش رو با هم بشنویم، برمیگردیم در موردش صحبت کنیم.
به به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتیزاده هستم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی، و امروز هم با مجموعه مقالات پوستری که در اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی چاپ شده با عنوان استعدادیابی ورزشی نوجوانان بر اساس قابلیت‌های جسمانی و خصوصیات دموگرافیک و آنتروپومتری در خدمتون هستم. تحقیق خدمتون ارائه میدم از نوع غیر تجربی، مشاهده غیر فعال و مطالعات همبستگی است. این مطالعه بعد از اخذ مجوز لازم از ریاست محترم آموزش و پرورش منطقه بویین میان دشت اصفهان در زمستان سال 89 بر روی تعداد 89 نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی تحصیلی رده های سنی 12 تا 15 که به روش تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. ابتدا خصوصیات آنتروپومتری اندام تهدانی و خصوصیات دموگرافیک مانند سن، قد، BMI، قد با دست و وزن آنها اندازه‌گیری و ثبت شد. سپس درصد چربی آنها با استفاده از یک دستگاه کالیبر به دست آمد و در نهایت از همه آزمودنی‌ها تست‌های پرش ارتفاع، پرش طول و 200 متر با شرایط یکسان به عنوان متغیر وابسته اخذ و ثبت گردید. و اما در بخش یافته‌ها و در بررسی‌های آماری که به روش رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار کامپیوتری SPSS انجام شد، ارتباط ضعیفی بین پرش طول با محیط ران در دختران مشاهده شد. همچنین بین پرش طول و پرش ارتفاع در دختران ارتباط معنادار بود، ولی بین سایر متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته یعنی پرش طول و پرش ارتفاع در دختران ارتباط معناداری یافت نشد. در گروه پسران بین اکثر متغیرهای مستقل یعنی خصوصیات دموگرافیک و آنتروپومتری با متغیرهای وابسته رابطه و همبستگی معنادار وجود داشت. بین هر سه متغیر وابسته با هم یعنی پرش ارتفاع، پرش طول و 200 متر رابطه کاملا معنادار بود. و در پایان طبق نتیجه گیری به دست اومده در گروه دختران نوجوان به دلایل محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره نتایج قابل پذیرشی به دست نیامد و تنها بین محیط ران و متغیر پرش طول ارتباط وجود داشت. ولی در گروه پسران نوجوان با توجه به تحلیل یافته‌های به دست اومده به نظر می‌رسد که خصوصیات آنتروپومتری شاخص‌های مهمی در رشته‌های سرعتی و انفجاری دو میدانی هستند. از اینکه تا پایان این بخش با من همراه بودید سپاسگزارم. روز خوش.
خب مشکرم از خانم فتیزاده که این پژوهش رو برامون خوندن و خانم حسینیون از دو و میدانی صحبت شد.
بله، با توجه به تحقیقی که ایشون برامون نتایجش رو گفتن، حالا اون تفاوتی که بین دختران و پسران بود، اینجا ما به این نکته باید اشاره بکنیم که ندن یک سری ارتباطات معنادار در این تحقیق لزوماً نمیتونه به این معنی باشه که در بین اون دختران اون استعداد لازم وجود نداشته و همونطور که تو نتایج تحقیقم گفته شد به دلیل شرایط اجتماعی که حالا دختران رو کمتر اجازه میدن که وارد محیط‌های ورزشی بشن و یا حتی در خارج از منزل فعالیت‌های ورزشی داشته باشن، میتونه روی نتایج تحقیقات ما اثر خیلی مشخصی بذاره. و در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که پس ممکنه ما در تحقیقاتی که حتی در سطح ملی انجام میدیم ممکنه نتایج ما رو با خطای خیلی فاحشی مواجه بکنه. و فکر میکنم قبل از استعدادیابی حالا در بخش دختران بهتر هستش که یک عزم ملی داشته باشیم که خصوصا در مناطق محرومتر و در شهرستانها بیشتر به ورزش خانومها توجه بشه تا اینکه ما بتونیم، چون من مطمئن هستم با توجه به گستردگی کشور ما در کلیه رشته‌ها استعدادهای خیلی خوبی داریم، ولی متاسفانه به دلیل ضعف‌های جسمی اینها شاید و یا اینکه به دلیل عدم حضور در میادین ورزشی اینا هیچ وقت کشف نمیشن.
اغلب هم الان اگر خانمی داریم که وارد حوزه ورزشی شده، اغلبشون میشه گفت که به روش سنتی بودن یا در یک خانواده ورزشی بودن یا یک اتفاق سنتی باعث شده وارد ورزش بشن.
دقیقا همینطور هست، خصوصا حالا از نظر فرهنگی واقعا ما هنوز هم در خیلی از خانواده ها متاسفانه این برداشت رو داریم که حضور خانم ها در میادین ورزشی و یا ورزش کردن به صورت جدی خیلی اصلی نیست که نیاز اون خانواده باشه و فکر میکنن که اگر دختر در منزل باشه خیلی بهتر هست و من فکر میکنم